هشتگ خبر.
شبکه تخصصی تلویزیونی بازار سرمایه راه اندازی می شود. در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت اقتصاد و سازمان صدا و سیما درباره تشکیل شبکه تخصصی تلویزیونی بازار سرمایه توافق کردند. محمد رضا پور ابراهیمی گفت هدف از راه اندازی این شبکه را حذف اطلاعات نادرست از بازار و جلوگیری از سیگنال فروشی و نیز ارائه صحیح اطلاعات به جامعه و بازار ذکر کرد و گفت در این شبکه تخصصی سعی خواهد شد اطلاعات صحیح به مجموعه مرتبط با بازار سرمایه شامل بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی و نیز بورس املاک و مستغلات که عملیات اجرایی آن در حال نهایی شدن است به مخاطبان داده شود.
این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشوریم، آب خیلی زیاد مصرف میشه.
اصلا نگران نباش، شیر چشمی راسان این مشکل رو حل کرده. با سنسورای قوی و پیشرفته‌ای که داره حتی یه قطره آبم هدر نمیره. شیرالات چشمی راسان.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیز که امروز در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار با ما همراه بودید. بعد از بخش خبری ساعت 10 این مجله رو تقدیم حضورتون کردیم. بخشی از برنامه باقی مونده و اون ارتباط تلفنی ما با آقای مومنپور هست که می‌خوایم از وضعیت بازار سکه طلا و ارز مطلع بشیم. آقای مومنپور سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
به نام خدای بخشنده و مهربان، هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب دارم. خدمت خانم تاجر، خدمت شما همکاران محترمتون سلام و عرض ادب دارم.
متشکرم.
اونس طلا روند افزایشی خودش رو قبل از بسته شدن گرفت. 1930 دلار و 23 سنت آخرین قیمت اونس بود. نقره با 25 دلار و 16 پلاتین با 897 و 80 پلادیوم هم با 2458 دلار و 70 سنت فلش نموداری این فلزات گرانبها رو به بالا بود که بسته شد. خب بازار طلای تهران از زمانی که خبرش شده که بانک‌هایی رو تحریم کرد و آمریکا دوباره یه مقدار افزایش قیمت ارز رو داشتین، دوباره قیمت طلا فعلا که هستم خدمتتون با 5,999,000 در محدوده 6 میلیون تومان قیمت می‌خوره و هر گرم طلای 18 عیار تو قیمت تقریبا 1,385,000 تومان، ولی هنوز بازار فعالیت روزانه خودش رو شروع نکرد و قیمت‌هایی که برای سکه احتمالاً پیش بینی میشه، سکه تمثال حضرت امام با 15,250,000 تومان، سکه بهار آزادی با 14,000,050,000 تومان، سکه نیم هم 8,250,000، سکه رو 5,397,000 و سکه گرمی هم در محدوده 2,650,000 تومان براش قیمت است. طلای 24 عیار هم در محدوده 1,860,000 تومان احتمال قیمت براش مقدار زیاد شده. بازار ارز رو هم خیلی سریع عرض کنم خدمتتون، دلار آمریکا با محدوده قیمت 29804 تومان صرافی ملی قیمت گذاری روش کرده، ولی بازار آزاد 30000 محدوده 300 تومان 350 تومانه. یورو اروپا با 34945، پوند انگلیس 39491، درهم امارات هم 8237، لیر ترکیه 3866 تومان و دینار عراق هم با آخرین قیمت 25 تومان و 1 ریال بود. سوالی باشه من در خدمتم.
تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای مومنپور. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
بی کم و کاست، بی خط خوردگی، بی توقف، همراه با تازه ترین خبرهای اقتصادی روی خط بازار.
شنوندگان عزیز، از همراهیتون با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار تشکر میکنم و دعوت میکنم که همراه باشید با همکاران خوب من در بخش گفتگوی ویژه روی خط بازار.
گفتگوی بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد. من مرتضی شجاعی مجری این قسمت از برنامه. در برنامه روی خط بازار تلاش خواهیم کرد که در واقع در تایم دوم برنامه دغدغه‌های معیشتی مردم رو با پرداختن به ریز مسائل اقتصادی دنبال کنیم. همونطور که اشاره کردم خدمتتون، ما در این قسمت از برنامه دغدغه اصلیمون این هستش که در واقع اولویت‌های معیشتی مردم رو در واقع مورد بحث و بررسی قرار بدیم. موضوعی که امروز برای این برنامه انتخاب کردیم اختلال در نظام توزیع نهادهای دامی است. مخاطبان عزیز رادیو اقتصاد در برنامه روی خط بازار میتونن با شماره پیامک 30000 3637 موضوعات پیشنهادی خودتون رو برای در واقع انتخاب موضوعات بعدی برنامه عنوان بکنید. اگر بخوام یک توضیح کوتاهی درباره موضوع امروز برنامه خودمون اعلام میکنم خدمتتون، ببینید در موضوع نظام توزیع نهادهای دامی، اونچه که مشخصه با وجود تلاش بانک مرکزی برای تأمین ارز واردات نهادهای دامی، متاسفانه گویا نظام توزیع این موضوع در واقع دچار اختلال هست و نهادهای دامی با قیمت مناسب و متناسب با نیاز واحدهای تولیدی دام، طیور و حالا دام سنگینمون تأمین نمیشه، که با وجود وعده های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اصلاح سامانه بازارگاه همچنان اختلال در نظام توزیع نهادهای دامی وجود داره. در این خصوص ابتدا گفتگو میکنم با جناب آقای کمالی، مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی. آقای کمالی سلام و عرض ادب خدمت شما، بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. جناب کمالی، با توجه به اینکه شما در بخشی از اظهار نظراتون فرموده بودید که این آشفتگی نظام توزیع مربوط به دولت شدن مدیریت‌ها و خارج کردن تشکل از میدان هستش و گفتین که این تصمیمات پشت پرده و در واقع این نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری وزارت جهاد هستش که این آشفتگی رو به وجود آورده، توضیحات شما رو در این خصوص می‌شنویم، نظرتون رو در این مورد.
ببینید، ما متاسفانه در نظام دولتی دچار چندگانگی تصمیم‌گیری و چند مسئولیتی در ارتباط با تأمین نهادهای دامی هستیم که ساختار مهم در این رابطه فعال هستند، یکی بانک مرکزی و وزارت سمت و وزارت جهاد کشاورزی. اینها به دستگاهی هستند که مسئولیت تأمین اعتبار حضور شما که از کنم واردات نهاده و توزیع نهاده رو به ترتیب به عهده دارن. خب متاسفانه این موضوع خصوص از سال گذشته شروع شد که بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی از این وزارتخونه گرفته شد و به وزارت سمت داده شد و عملا ما در مدیریت اقتصادی تأمین و توزیع نهاده به اصطلاح با دو ساختار یا دو وزارتخونه مواجه شدیم. خب اختلاف نظرهایی که بین این دو وزارتخونه بود خودش در ارتباط با تأمین و توزیع ایجاد مشکلاتی کرد و همچنین در ارتباط با تأمین ارز به واسطه بالاخره مشکلاتی که ما در تأمین ارز داشتیم از سال گذشته تا الان، متاسفانه این یک روند یک نواختی نداشته و همین اینها باعث ایجاد یک گسلهایی شد که بازار تأمین نهاده و همچنین توزیع نهاده رو دچار یک بی‌ترتیبی کرد و عملا این به هم خوردن نظم با توجه به اینکه تولید یک تولید به اصطلاح مداوم و پشت سر هم هست به شدت اون رو تحت تاثیر قرار داد و آسیب اون رو هم عمدتا تولید کننده ها متاسفانه خوردن.
خب جناب کمالی، من اگر اجازه بفرمایید یک قسمتی از فرمایش شما رو یک نظری داشتم دربارهش. ببینید، بحث تخصیصا ارز که فرمودید، خب به نظر میرسه که بانک مرکزی در این خصوص با وجود همه فشارهایی که داره تحمل میکنه توی بازار ارز کمکاری نداشته. حالا گویا بحث نامرغوب بودن ارز، نامتناسب بودن با اون ارزی که در واقع فروشنده طرف خارجی نیاز داره، این یه مقداری اون جریان در واقع ترخیص کالا رو دچار مشکل کرده. ولی از طرف دیگه عنوان میشه، من هم دغدغه شما رو کاملا درک میکنم، اینکه نهادهای دامی یک ضرورته و اگر تامین نشه بعدن ما التهابش رو توی بازار حالا مرغ و در واقع دام سنگین ما میبینیم. اینطور که شواهد گویاست، گویا این در واقع سامانه بازارگاه یک مقداری توی اون سهمیه‌هایی که به واحدهای تولیدی میده در واقع دچار یک ناعدالتی هستش و مسئولین وزارت جهاد هم بارها درباره این که میخوان این سامانه رو اصلاح بکنن اظهار نظر داشتن، اما گویا تا الان این امر محقق نشده. شما نقش اصلاح سامانه بازارگاه رو در راستای مدیریت توزیع نهادهای دامی چطور میبینید؟
ببینید، بازارگاه خودش فی نفسی ابزار بیشتر نیست که در واقع این ابزار نرم افزاری یا بسته نرم افزاری بسته به نوع دستوری که ما بهش میدیم میتونه کارکرد خودش رو نشون بده. نگاهی که در ارتباط با بازارگاه به اصطلاح بود و بر اساس اون بازارگاه طراحی شد این بود که تولید کننده مستقیما بره نیازهای خودش رو از وارد کننده تأمین بکنه با نظارت و توضیحی که وزارت جهاد کشاورزی انجام میده. خب این معنیش اینه، به عبارت دیگه یعنی وزارت جهاد کشاورزی خودش میشه مجری توزیع، توجه میکنید، چون که بازارگاه در اختیار اونها هستش و اونها هستن که کنترل میکنن که کدام مهدار برود و نهاده را دریافت کنند. حالا ممکنه از سامانه هایی هم که ما داریم استفاده بکنه، ولی نهایتا پشت صحنه این برنامه یعنی این که در واقع نظام دولتی است که وظیفه اجرا رو خودش به عهده گرفته و این بزرگترین ضعف نهاده است.
پس بنابراین جناب کمالی، ما
ببخشید،
جمع‌بندیمون روی صحبت‌های شما، چون با توجه به اینکه ما وقتمون هم یه مقداری محدود هست، جمع‌بندیمون این باشه که این در واقع نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری که از سوی وزارت جهاد و وزارت سمت در واقع داره الان مدیریت میشه دچار اشکال هستش که برخی از در واقع واحدهای تولیدی ما با کمبود نهادهای دامی مواجه هستن.
این اشکال بزرگ این هست که در واقع سازمان دولتی که باید سیاست‌گذار و ناظر باشه اومده مجری شده تو این جریان و عملا نقش تشکل‌ها در این بازارگاه یک نقش عملیاتی و حقیقی دیده نشده. لذا این موضوع مسئله اینجور میشه، مثل اینکه بنده بخوام یک کیلو برنج بخرم، از اینجا بلند شم برم بندر امام کنار کشتی بگم آقا من یک کیلو برنج میخوام. خب این طبیعتا جواب نمیده. در ارتباط با تولید کننده هم همینجوری هست. این برنامه باید متناسب با نظام بازار طراحی بشه. نظام بازار هم این بوده که قبلا در واقع هر وارد کننده ای که محصولش رو وارد کشور میکرده یا خودش توی شبکه توزیعش توزیع میکرده یا اینکه در اختیار تشکلها قرار میگرفته و این تشکلها توزیع میکردن و در غیر این صورت اینجور نبوده که هر وارد کننده خودش بیاد مواجه بشه با هزاران تولید کننده. متاسفانه این برنامه بر اساس این قرار تنظیم شده که به اصطلاح وارد کننده ها رو مواجه میکنه با تعداد زیادی از تولید کننده ها و این عملا توزیع رو دچار اخلال میکنه، نظارت رو دچار اخلال میکنه، نظام باربری کشور رو هم دچار اخلال میکنه و همین مسئله باعث میشه که ما تأخیر در توزیع و تأمین داشته.
خیلی ممنونم کمالی، متشکرم. ما جمع‌بندیمون انشالله این باشه، من اول عرایزم گفتم خدمتتون، جمع‌بندیمون انشالله این باشه که این در واقع تأمین نهادهای دامی با قیمت منطقی و معقول رو حتما در اولویت بذارن دوستان وزارت جهاد که در واقع سیاست گذاری ها به این سمت بره تا خدا نکرده ما پیامدهای کمبود نهادهای دامی یا احیانا قیمتهای غیر متعارف رو در هزینه تمام شده و به تبع اون قیمت بازار شاهد نباشیم. خیلی متشکرم کمالی. آقای عاطفی، جناب آقای عاطفی روی خط ما هستند به عنوان مهمان دوم. سلام و عرض ادب خدمت شما.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همه شنوندگان محترم.
آقای عاطفی، شما به عنوان کارشناس حالا حوزه فناوری های نوین در واقع صنعت دام و طیور بفرمایید که الان مشکل اصلی در واقع در نظام توزیع ما کجا هست از نظر شما؟
ببینید، ما توی بحث نظام توزیع که از طریق سامانه بازارگاه اومدن این کار رو انجام دادن، ما دو تا بحث داریم، یکی موضوعات اجرایی و یکی موضوعات ابزاری. در هر دو حوزه هم آقای دکتر کمالی هم سایر دوستان موضوعات و مشکلاتی که توی در حقیقت این حوزه هست رو مطرح کردن. ببین، ما مواجه هستیم با یک سامانه خیلی بزرگ که با تعداد خیلی زیادی از تولید کنندگان کشور، چه تو حوزه طیور چه تو حوزه دام، در حقیقت میخواد کار رو پیش ببره. بنابراین توی این بخش ما باید از تمام ظرفیت های کشور، مخصوصا ظرفیت های بخش خصوصی، استفاده بکنیم. ما دو تا هدف اصلی در حوزه توزیع نهاده داریم، یکی عدالت در بحث سهمیه بندی و تخصیص، یکی شفافیت در توزیع. اگر این رو به عنوان دو تا هدف اصلی در نظر بگیریم، کاری که باید انجام بشه این هست که ما هر واحدی که میاد در حقیقت جوجه ای رو میاره یا چند قصد دام داره، به طور بالقوه سهمیه بهش اختصاص داده شده. اساسا من مخالف بحث سهمیه بندی هستم در حوزه در حقیقت نهاده. وقتی واحدی جوجه ریزی کرده، خب قانونی با مجوز اومده جوجه ریزش انجام داده دیگه. بنابراین ما باید در کشور یک تغییر روی کرد بدیم و بحث سهمیه بندی رو ببریم سمت اولویت بندی. زمانی هست که ما فرض بکنید 100 واحد نیاز کشور هست و در حرکت 60 واحد تونستیم تامین بکنیم، 70 واحد تونستیم تامین بکنیم. وقتی این اتفاق افتاده، ما مجبور هستیم که در کشور انتخاب انجام بدیم. به هر حال 30 واحد بهشون نمیرسه. حالا اینجا اتفاقی که میفته اینه که از طریق ابزار و ابزارهای پشتیبان تصمیم گیری که همه جای دنیا مرسوم هست، سیستم های دی اس اس، بعد کمک بکنیم به متولیان اهل که این کار رو به طور سیستماتیک و بدون دخالت انسان و دست این کار رو انجام بدن، اولویت بندی رو انجام بدن و کاملا هم شفاف باشه. من رو تولید کننده بدونم چرا الان این موقع به سهمیه تخصیص داده میشه، چرا تخصیص داده نمیشه.
آیا تفی شما معتقد هستین که الان توی سامانه بازارگاه اون در واقع کارکرد اپراتورها و اون دخالت انسانی و سلیقه‌ای وجود داره؟
ببینید، اون داستان رو که زینف آن باید اظهار نظر بکنم و فکر میکنم قبلا که همه سهر گذاشته بودن که به هر حال این موضوع بوده، به دلیل اینکه ما اینو توجه داشته باشید، ما وقتی میگیم دخالت انسان هست لزوما این اشتباه نبوده از قبل، به دلیل اینکه پارامترها و متغیرهایی که تشخیص داده بشه در زمان کمبود نهاده، این نهاده به کی تخصیص داده بشه، پارامترها متغیر خیلی زیاد بوده. حالا عرضی که من دارم این هست که سیستم ها باید کمک بهتری بکنن برای اینکه تا جایی که میشه این دخالت رو به حداقل برسونیم. در انتها به هر حال ما اگر یک سری الگوریتم، چون ما روی این کار کردیم، اگر یک سری الگوریتم هایی هم در حقیقت طراحی بشه، مثل ماشین های خبره ای که در حقیقت ساخته میشه، ورودی این ماشین های خبره توسط انسان داده میشه. منتها تفاوتش اینه که در سطح سیاست گذاری تعریف فرمول میشه، از اونجا به بعدش رو سیستم در حقیقت جلو میبره بر اساس استراتژی هایی که در سطح کلان اومده تعیین شده. بنابراین اعتقاد ما این هست که مجموعه دولت و حتی تشکل ها باید در سطح سیاست گذاری در این موضوع اولویت بندی ورود بکنن، اون متغیرها و اولویت هاشون رو به ماشین معرفی بکنن، سیستم بیاد بر اساس این به طور یک نواخت، وقتی ببینید وقتی سیستم میاد وقتی دیگه کاملا یک نواخت میشه، اینجور نیست که سلیقه بیاد وقتی بطور یک نواخت بر اساس اون استراتژی ها تعیین اولویت بکنه که الان اینجا باید به این برسه. در زمینه بحث شفافیت در توزیع هم من یه نکته ای رو میخوام اشاره بکنم که شاید کمتر مطرح شده. ببینید، این سامانه خیلی بزرگه، گفتم با تعداد خیلی زیادی از تولید کننده ها در ارتباط. ما یه بحثی رو که داریم اینه که دو تا اتفاق باید بیفته، یک چابکی در توسعه ابزار که به شدت باید چابک باشه، چون مواجه هستیم با خیلی از موضوعات پیش بینی نشده که باید هی ابزارهای طراحی بشه برای اینکه تولید کننده کارش تسهیل بشه. بنابراین در فضای توسعه، این که من میگم از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و اساسا بخش خصوصی باید استفاده بشه، به خاطر همین هست که به طور کلی چابکتر هست بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، ابزارها رو خیلی سریع بتونه توسعه بده. دوم اینکه با توجه به بالا بودن تعداد تولید کننده ها، من فکر میکنم مجموعه وزارتخونه حتما بعد روی یک رسانه‌ای کار بکنه، از رادیو اقتصاد، از شبکه آموزش، فضاهای مختلف کمک بگیره، برای اینکه وقتی تصمیمی در کارگروه های تخصصش گرفته میشه که من سهمیه رو بر اساس گواهی ورود فارم نمیدونم بر مبنای سامانه دامپزشکی میخواد تخصیص بده، اینجا در کوتاه‌ترین زمان میتونه به تمام تولید کننده ها در حوزه دام و طیور اطلاع رسانی بشه، چون اون زمانی که بره صرفاً توی سامانه تا زمانی که به دست مصرف کننده این خبر برسه که شما باید این کارو انجام بدی کردین تحصیلات استفاده بکنی، زمان خیلی طولانی میشه. و دوم که روی پلتفرم های مختلف مثل موبایل کار بکنه که ما در نقاط دوردست کشور که خیلی بحث دسترسی به موضوع اینترنت و وبسایت ها رو نداریم، همه تولید کننده ها باز هم میگن به طور یک نواخت از خدمات و تحصیلات بتونن استفاده
بسیار بکنن. بسیار ممنون. متشکرم آقای عاطفی. امیدوارم که حالا مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در واقع نسبت به برنامه فعلی یک واکنشی نشون بدن، حضور در برنامه داشته باشن، یا احیانا این همه که صحبت از اصلاح سامانه بازارگاه میشه در واقع بتونن این رو هر چه سریعتر عملیاتی بکنن. متشکرم آقای عاطفی.
ان شاء الله. خواهش میکنم. خیلی زنده باشید.
ما زنده باشین. خدا نگهدار. ما نماینده محترم مجلس رئیس کمیسیون کشاورزی آقای ساداتی نژاد رو هم پشت خط داریم. آقای ساداتی نژاد سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همه این شنوندگان عزیز.
بزرگوارین آقای ساداتی نژاد، من نمیدونم شما از ابتدای برنامه ما این قسمت رو شنیدید که صحبت کمالی و آقای عاطفی بود. دوستان خب تاکید داشتن که بالاخره این نظام توزیع ما به ویژه در سامانه بازارگاه دچار اختلال هست. من به عنوان در واقع مجری برنامه اون چیزی که تا الان برداشت کردم این هستش که با وجود تخصیص ارز قابل توجه و با وجود فشارهایی که روی بانک مرکزی است که این ارز تخصیص داده شده و حالا مشکلاتی که در انتقال این ارز به طرف خارجی هستش، شما فکر میکنید که در مقطع فعلی، حالا میگن که در واقع زیبنده نیست که بازار نهادهای دامی اینطوری دچار تنش بشه، فکر میکنید اولویت‌های در واقع سیاست گذاری تو این حوزه چی باید باشه؟
خدمت شما عرض کنم دو تا نکته لازمه کنار هم دیده بشه. اولا این که بررسی وضعیت تأمین ارز توسط بانک مرکزی از ابتدای سال 99 تا الان نشون میده که این متناسب این تأمین ارز انجام نشده، لذا اگر الان هم تأمین ارزی این دو سه هفته انجام شده که البته با تأخیرم هست، این حداقل تأمین نهاده 60 روز 50 روز طول میکشه. ببینید ما به طور کامل رصد میکنیم هم ثبت سفارش رو، هم تخصیص ارز رو، هم تأمین ارز رو، هم ترخیص نهاده رو. این 4 مرحله است. بنابراین زمانی که تأمین ارز میشه مرحله سوم توسط بانک مرکزی، تا زمانی که ترخیص نهاده صورت میگیره از گمرک میاد تو بازارگاه، بین 50 تا 60 روز زمانه، یعنی تا بار بشه از برزیل بیاد. بنابراین این که تأمین ارز این دو هفته یه وضعیت مناسبی پیدا کرده، این رفع تکلیف نمیکنه از بانک مرکزی که چون 60 روز دیگه میاد تو بازار، میخواد بره تو بازارگاه. کماکان تا امروزی که من با شما صحبت میکنم میزان کسری نهاده واردات 48%. یعنی 48% نهاده نسبت به مشابه سال قبل. من تازه نیاز رو هم نمیگم، میگم الان که ما سال 98 48% کسری واردات نهاده داره. خب این معلومه که بازار آزاد درست میکنه، مشکلات درست میکنه. لذا وزارت صنعت، بانک مرکزی در هم تخصیص هم تأمین دچار تأخیره. این مسئله اول که یادمون نره. حضرت
نجات عذرخواهی میکنم، رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور آقای قدیری گفتن که مشکلمون فقط بحث انتقال ارز و اینکه ارز نامرغوب داره به فروشنده میرسه.
اونا برمیگرده به بانک مرکزی دیگه. حالا من باز نکردم، سرجمش اینه که بانک مرکزی وظیفش رو روی ریل امنیت غذایی قرار نداشته. این اواخر با جلسات مکرر و فشارهایی که ما در کمیسیون کشاورزی مجلس گذاشتیم، این بحث تأمین ارز و اولویت قرار گرفته توسط بانک مرکزی. خب طبیعیه این 50-60 روز طول میکشه تا نهادش ترخیص بشه. اما بحث دومی که شما صحبتتون بود، بحث بازارگاه و توزیعه. پس توزیع بعد از ترخیصه، نه ربطی به ثبت سفارش داره، نه ربطی به تخصیص ارز داره که توسط سمت نه به تامین ارز که بانک مرکزیه، تا اینجا دست اوناست. وقتی که از گمرک ترخیص شد میاد دست وزارت تجارت، که البته کلیت این موضوع ما قبول نداریم، به شدت هم در کمیسیون به دنبال این هستیم که اختیارات وزارت تجارت باید در اختیار خودش باشه. با آقای رز حسینی هم که وزیر جدید بودن در کمیسیون کشاورزی صحبت کردیم، من یه دیدارم با ایشون داشتم، در اون دیدارم ایشون گفت ما آمادگی کامل داریم اختیارات وزارت جهاد رو واگذار کنیم به خودش، چون اون موقع ما در کمیسیون با یه نفر طرفیم، الان با سه نفر طرفیم، هر کسی یه چیزی میگه. ولی در کل زمانی که ترخیص پیدا کرد میاد دست وزارت جهاد. در بازارگاه وزارت جهاد دارای مشکلاتی در این سامانه بوده، ولی الان ظرف این دو هفته گذشته توانسته سامانه رو ارتقا بده، گرچند با تأخیر. انتظار ما این بوده که دو ماه قبل این سامانه رو درست میکرده، چون وقتی شما میدونی از ابتدای سال که باید توزیع نهاده بکنی و این مسائل رو داری، زودتر باید به این میپرداخته. الان گرچند با تأخیر سامانه رو ارتقا دادن، یه بخشی از سامانه الان به صورت اتومات عمل میکنه، هیچ دستی هم توش نیست که حواشی مربوط به امضاهای طلایی و نمیدونم این بحثا پیش بیاد، که این برمیگرده به زنجیره ها و بحث مرغ مادر و حدود 200 تا از خدمت شما عرض کنم گاوداری هایی که بالای 500 رأس اندامداری های بزرگ، اینا الان توی خدمت شما عرض کنم که سامانه قرار گرفته و وارد کردن بقیه اجزا که شامل 20,000 تا از مرغداری ها هستن و اینا هم به ما قول داده که هفته آینده این کار رو وزارت جهاد انجام بده و اونا هم بتونن وارد سامانه بشن. لذا الان روندی که من اگر بخوام مختصرم خدمت شما بگم، بانک مرکزی الان از دو هفته گذشته وارد ریل امنیت قضایی شده، تأمین نهادهای کشاورزی رو در اولویت گذاشته، گرچند با تأخیر ولی قابل تشکره که مسیرش رو داره درست میره جلو. وزارت جهاد در بازارگاه ارتقاء سامانه رو شروع کرده، با نظارت بیشتری داره کار پیش میبره، انتظار اون اینه سریعتر مابقی رو هم وارد سامانه بکنه. لذا انتظار ما نه روزای آینده نظم بهتری در حوزه نهادهای دامی رو داشته باشیم. البته کمیسیون کشاورزی به صورت روزانه کمیته دامپروری ما رصد میکنه، اطلاعات دریافت میکنه، نظارت میکنه که این بتونه بهبود پیدا بکنه.
خیلی ممنون آقای سعادت نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خب اون چه که از صحبت‌های مهمانان محترممون شنیدیم این بودش که فارغ از بحث تخصیص ارز برای واردات، که حالا نقل قول‌های مختلفی درباره‌اش وجود داره و جایی هم عنوان شده که حتی برای کنجالوی سویا نسبت به مدت مشابه سال قبل 44% ما تامین ارزمون افزایش پیدا کرده، اما به نظر میرسه که نظام توزیع ما همچنان دچار مشکل هستش و به طور ویژه اصلاحات سامانه بازارگاهو نیاز داریم. یه نکته هم به عنوان جنبندی نهایی بگم خدمتتون، با وجود وعده‌های متعددی که آقای خوابازی وزیر جهاد کشاورزی و آقای گیلانپور دادن، اما متاسفانه حتی آخرین ددلاین هم برای 28 شهریور اعلام کردن و گفتن ظرف 10 روز آینده قیمت نهادها کاهش پیدا میکنه، 20 روز از موعد مشخص شده گذشته، اما همچنان بازار دچار آشفتگی و برخی نهادهای دامی به نظر میرسه تا 4-5 برابر قیمتی که قیمت مصوب متناسب با ارز 4200 توی بازار داره عرضه میشه. شما شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو اقتصاد میتونید برای انتخاب موضوعات جلسات بعدی گفتگوی ویژه روی خط بازار با شماره پیامک 30,000-3637 در ارتباط باشین تا انشالله توی حوزه انتخاب موضوعات به ما کمک بکنین. از همه شما خداحافظی میکنم، خدا یار و نگهدارتون.
برنامه از آنگاهی ظهر رادیو اقتصاد، پله پله تا ملکوت.